تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. فجر است و سفیده حلقه بر در زده است، روز آمده تا جلاله بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت از افق سر زده است. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، مبارکتون باشه. آغازین روز دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی، انشاءالله در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. اجازه میخوام ابتدای برنامه امروز سلام و درود بیکرانمون رو نثار روح پرفتوح امام راحل عظیم و شأنمون بکنیم، معمار بزرگ انقلاب اسلامی، و از خداوند متعال علو درجات رو برای اون عزیز سفر کرده مسئلت کنیم. برنامه سمت خداست که تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوش آمدید. امروز دوشنبه است و دوشنبه حاجای مهندسی عزیز مهمان برنامه ما هستند. حاجا سلامون علیکم، وقتتون بخیر، ایام به کام انشاءالله.
سلامون علیکم خدمت استالی و همه بینندگان خوب برنامه. ما هم تبریک میگیم به شما و همه بینندگان عزیزمون روز 12 بهمن رو، روز ورود امام، روز ورود پیروزی، روز ورود عزت و کرامت و شوکت اسلامی و انسانی به این مملکت رو.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ بحث امروزمون. اگر یادتون باشه هفته گذشته یک جوانی سوالی مطرح کرد مبنی بر این که من با یک دختر خانومی آشنا شدم و این آشنایی زمینه ساز تقویت معنویت در درون من شد. اگر ما از هم جدا بشیم این حال معنوی که من پیدا کردم با مشکل مواجه میشه و کلا نابود میشم، چیکار بکنم؟ کمکم بکنید. شما یک نکاتی رو اشاره کردید ناتمام موند، احساس کردم که باز هم حرف برای گفتن هست. خواهش میکنم که شروع بکنید تا انشالله به بحثمون هم برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته را اگر از زان بیننده خاطره شریفشون باشه اشاره کردیم، گفتیم ببینید رسیدن و دستیابی به خوبی ها و پاکی ها باید از طریق و راهی باشه که مورد تایید خداوند هست. نمیشه انسان بیاد بگه که من میرم شراب درست میکنم، میفروشم، پولشو میدم به فقرا. آیا واقعا میشه این قبول کنی که بگیم که کار درستیه؟ یا اینکه مثل بنده خدا گفت که میرفت مال مردم رو میدوزید، در راه خدا انفاق میکرد. گفتن که آخه این چه حرکتیه؟ گفت که دزدیدنش خب یک خطا و یک گناه پا می نویسن، اما وقتی میرم در راه خدا میدم 10 برابره.
بله.
یکی به اون 10 تا در 9 تا برام میمونه. آیا واقعا این منطقیه که آدم بیاد بگه من از طریق نامشروع میخوام به مشروعات برسم؟ بنابراین راه مستقیم رو خدای متعال فرمود ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اگر میخواید واقعا دستاوردهای قشنگ و درستی داشته باشید باید مطالعه کنید ببینید که اون راهی که دارید میرید اون راه هم درسته یا نه. آیه شریعتی این نکته رو باید بهش توجه کرد و اون اینکه شیطان عجیب موجود خبیثی است. یه جورایی میاد به گونه های مختلف در آدم ها نفوذ میکنه، برای هر کسی و هر گروهی ممکنه دام ها و حلقه های خاص خودشو داشته باشه. گاهی ممکنه در وهله اول بیاد کاری بکنه که انسان اصلا حق رو فراموش کنه. اصلا به یاد خدا نیست، اصلا به یاد مبدا و معاد نیست. اگر خلوت کنه در خلوت دلش، ممکنه این مسائل رو بیابه، در درون فطرتش اینا هست، ولی وقتی تو فضا قرار میگیره اونجا دیگه مثل این که نه خدایی هست و نه قبری نه قیامتی، اونجا دیگه هیچ یادش نیست. فرض کنیم یه مجلس عروسیست، یه مثال ارز کنم، خب محرم نامحرم سر برهنه دست و پای لخت، بزن بکوب برقص، اگر کسی اینجا بخواد یه تذکر بدن که آقا خانم نکن، این کارها در شأن تو نیست، چقدر اعتراض میکنه که ای بابا نشاطمونو نگیر، یه شبه، مگه حالا چه اتفاقی افتاده، از این شعارا. اگه در همین اثنا یه دفعه فریاد جیغی توی کوچه و خیابون ترمز ماشین بلند میشه، چی شده؟ دو سه دقیقه دیگه خبر به این خانم برسه که بچت رو بهش موتور ماشین زد. به سرعت وضعیت عوض میشه. کجا بردنش؟ بردنش بیمارستان. با چه حس و حالی بدو سراغ بیمارستان؟ کجاست؟ تو اتاق پیش پزشک. بردنش اتاق عمل. الان دیگه وضعیت کاملا عوض شده است. داره توسل پیدا میکنه. یا ابوالفضل، یا امام حسین، یا رقیه، یا علی اصغر، ای خدا، امن یجیب، تمام اینا فعال میشه. خب در اتاق عمل باز میشه، پزشک میاد بیرون. الحمدلله بچه مشکلی چندان نداشت. فقط یه دو سه تا بخیه کوچولو بیشتر نبود و عکس هم گرفتی مشکلی نبود. خب الهی شکر الحمدلله. ببینید روح سپاس اونجا، روح توسل، التماس فعاله. خب برمیگردم میان منزل. ولوله که چی شده فران؟ نه الحمدلله خوب است فران. یواش یواش بنا میکنه. برمیگرده به حالت اول. خب حالا پاشو مثلا رقصتو بکن. نه تو رو خدا حوصله ندارم. خاله خب پاشو دیگه. گذشت الحمدلله به خیر گذشت. باز میره تو فضای غفلت. یعنی ببینید یه تکونش که بهش میدی از درونش مطلب میاد بیرون. اون اعتقاد عمیق و اصیلی که در وجودشه با یه تکون میزنه بیرون. اما وقتی که این تکون از بین رفت، شیطان میاد دام غفلت رو برای این انسان باز میکنه، مجدد یادش میره. همون خدا و ابوالفضل و امام حسین الان هم هستن ها. اونا دارن میگن الان این کارو نکن. اینجا طرح شیطان طرح انسائه. یعنی چی؟ یعنی طرف رو به غفلت وامی داره، به فراموش یادش میره. فراموش کرد اون چرا که در عمق دلش داشت. الان بر اساس اون فراموشی میاد یک سری رفتارهایی رو انجام میده که این رفتار اصلا متناسب نیست. تذکرم بهش بدی ناراحت میشه. همون امام حسین اگر در حال رقاصی بهش میگفتیم گفت تو رو خدا ول کن فعلا،
وقتی
حرفا نیست، مجلس روزه گذاشتی. اما یه تکون که بهش دادن ببینی خودش میشه روزه خون، خودش به توسل میفته، خودش برام کنه ختم همه یه جیب گذاشتن. خب این طرح اوله که میاد انسان رو گرفتار غفلت میکنه. اتفاقا قرآن کریم هم فرماد که بعضی از این بلاها و مشکلات سختی ها که ما برای آدم ها میاریم برای این است که از توی غفلت بکشمش بیرون. سخت شده، سفت شده، ما این مشکلات براش میاریم لعلهم یتضرعون، تا اینکه اینها نرم بشن، نرم بشن از اون قساوت، از اون قلزت. یه سوهان میاندازیم روش، صاف بشه، شفاف بشه، دلش پاکه، فطرت پاک داره. اما این آلودگی اومده روش گرفته، یه سوهان لازمه، یه سوهان لازمه
خودش
نشون بده، اون لطافت، اون ظرافت، اون جلای قشنگی که داره خودش نشون بده. بلا میاد، غم میاد، قصه میاد. لذا روایت داره که خیلی از مشکلاتی که سراغ شما میاد به خاطر گناهانتونه و میتونستید انجام ندید و این مشکلات هم سراغتون نیاد. رفتید خودتون آلوده کردید. دوستتون دارم، محبت بهتون دارم. بعضی از افراد گناهکار فکر میکنن خدا با در ستیزه با اونهاست. ولی زادید که در بحثای قبل میفرمودی که مثلا میگه من 20 سال 30 سال گناه کردم، خجالت میشم، نمیدونم خدا با من میخواد چگونه برخورد کنه.
بله.
گرد میکردیم خداوند میخواد با لطف و صفا برخورد کنه. در حدیث هست که لو علم المدبرون کیفش تیاغی بهم لما تو شوقن، اگر اینایی که پشت به من کردن، گناه کردن، من رو تعویل نگرفتن، حرفای من رو گوش نکردن، اگه میدونستن من چگونه مشتاقشونم و عاشقشونم از شوق میمرد. یعنی من گناهکارام هم دوست دارم، منتها گناهکار است که داره دوستیشو با من آلوده میکنه، من که دوستیم رو با او آلوده نکردم. اوس که داره نسبت به من بیمهری میکنه، من که بیمهری نسبت به او نکردم. برابر این خدای متعال میگه خب رفته خودتو آلوده کردی، دوستت دارم، میخوام پاکت کنم، لازمی که یه سوهانی روی احساست بیاندازم، غمی، قصه، بلایی، مشکلی برای پیش میاد.
پس اولی حربه شیطان شد اینکه ما رو از یاد خدا غافل میکنه.
از یاد خدا غافل میکنه.
چه این مشکلات گهگاهی ما رو به خودمون میاره.
بله. اینا باعث میشه ما رو به خودمون بیاره. پس اولین گامی که برمیداره این است که ما رو گرفتار فراموشی و غفلت میکنه. گاهی ممکن موفق به این کار نمیشه. میبینه نه، ما آدمی نیستیم که به این راحتی فراموشکار بشیم و نسیان بر ما عارض بشه. اینجور نیست، موفق نیست در این قسمت. میاد تلبیس میکنه. تلبیس هم چی؟ میاد به حق لباس باطل میپوشونه. یه چیز خوبه ها، اما میاد لباس زشتی تنش میکنه که وقتی منی که حق رو دوست دارم نگاش میکنم بدم میاد ازش، متنفر میشم ازش، میگه خوب کلای سرت گذاشتم. این اتفاقا چیز قشنگی بود ولی در نگاه تو زشت جلوش دادن. مثلا حجاب، حجاب چیز خیلی زیباست، عفت جامعه رو داره نگه میداره، ارزش زن رو بالا میبره. بی‌حجابی در حقیقت زن رو از مقام انسانیتش میاره پایین، میبرش سراغ مسئله جنسیت، سراغ زن بودن. یعنی به این معنا که تو اون قیافه های زنانگی خودتو نشون بده،
اون کرامت رو نمیبینه،
اون کرامت رو، اون انسانیت رو، اون عزت رو، اون زیبایی ها رو همه رو تبدیلش بکنه به نماد خوشگلی. میگه تو خوشگلی ها رو به تصویر بکش، اما زیبایی ها که عبارت از حجاب، عفت، امثال اونها هست، اونها یه جورایی میخواد دموده و یه جورایی زشت و بدمنظر اینجوری نشون بدن. کلاغ سیاه درست کردید، آخه این چه حرکتیه که داری میکنی؟ دست و پامو گرفته، دست و پامو گرفته، دیگه نمیدونه که با این بدحجابی داره گلوی جانش رو خفه میکنه، از بین میبره، او رو نمیذاره بفهمه. اما این که صورت ظاهر میگه دست و پامو گرفته، گرچه الان چادرهای چادر ملی اینها که دیگه دست و پا رو هم نمیبینه.
بله بله.
قرار از این که میاد حقی رو به صورت زشت جلوه میده، این میگنش تلبیس، یعنی لباس باطل را به تن و قامت حق پوشونده.
برعکسش هم هست، یعنی
بله، حالا اون
لباس لباس حق.
بله بله. خب این یه حرکتی است که گاهی میاد زیبایی ها رو به زشتی ها تبدیل میکنه. طرف مثلا فرض کنید که بهش بد و بیرا گفتن، حقی رو ازش ضایع کردن، خب اینجا جای عفوه، اینجا جای گذشته، جای نادیده گرفتنه. ولش کن، پدرمه، مادرمه، برادرمه، خواهرمه، همسایه است، ولش کن. اما میاد این رو یه لباس زشتی بهش میپوشونه که ببین ضایعت کرد، ببین آبرو تو برد، تا آبروش نبری دست بر ندار،
کم نیار،
کم نیار. یا فکر نکنه که با کی طرفه ها، فکر نکنه آدم خلوص ساده و چلی هستی ها. میاد به اون زیبایی یه لباس زشت میپوشه، به اون عفو و گذشت و بزرگواری و بزرگمنشی یه لباس زشت میپوشه، میگه نه، این خاریه، این خلباز در آوردنه، این کم آوردنه. چهار تا این حرکت ها رو انجام میدی، فردا دیگه نتونی سر بلند کنی، بگم با ولش کن، این حیثیت آبرو نداره. نه، برو برخورد کن، برو درگیر شو، باش قهر کن، تا هم باش دعوا کن، حق تو برو بگیر. ببینید اینجا میاد میگه حق تو برو بگیر، دیگه غافل از این که حق در اینجا عبارت از اون گذشته بود، اون عفو و نادیده گرفتنه بود. اما میاد به صورت زشت جلوش میداد. این هم یک دامی. گاهی ممکنه که از این طریق هم موفق نیست، میاد برعکس عمل میکنه، میاد به باطل لباس حق میپوشونه، زشت رو زیبا جلوه میده. در حرکت قبلی زیبایی ها رو زشت جلوه میداد
که ما نریم سراغش،
نریم سراغش. در این حرکت بعدی میاد زشت ها رو زیبا جلوه میداد که به این میگن تسویل. تسویل یعنی تزیین کردن. یه وسوسه هایی میاندازه تو دل شخص، وسوسه شعور مرموزی هست که در اندیشه ناخودآگاه انسان اثر میذاره و انسان نمیدونه از کجا داره میاد. میاد تو ذهن این طرف میگه چقدر زیباست، چقدر خوشگله، این حرکت رو انجام بدی. در واقع زشته ها،
بله،
برعکس قبلی که قشنگ بود میگفت چقدر زشته سراغش نرو، ولی اینجا خیلی زشته، اما انقدر بزکش کرده، انقدر قشنگش کرده، تزیینش کرده. زین لهم شیطان اعمالهم، قرآن فرماد که از کاری که شیطان میکنه همینه، میاد زینت میده زشتی ها رو، بدی ها رو. خب در ارتباط با همین بحثی که انوان فرمودید، میگه خب ببین ارتباطت با خدا داره قوی میشه، چه عیبی داره که با این پسر با این دختر در تماس باشی؟ داره رابطت رو قوی میکنه با خدا، برو جلو. خب حالا اگر این ارتباط قطع بشه، آیا این همچنان ارتباط معنوی رو دارد که این رابطه چندان مؤثر نبود، یا این که نه، اگر این اسمس قطع شد، اگر این پیام و تلفن قطع شد، رفتن به مسجد و روزه هم تعطیل میشه. اتفاقا من یه تلفن داشتم، یه نفر همین رو میگفت، میگفت من با یه نفر دوست بودم، خیلی حالت خوشی داشتم، مسجد میرفتم نماز، اما از وقتی که با من رابطه رو قطع کرده، منم دیگه اون حس قبلی رو ندارم. بهش گفتم خب پس دخترم ببین که این معلومشه به خاطر اون ارتباطه بوده، نه به خاطر خدا. این شیطانی که میاد اون زیبا زشتی رو بزکش میکنه، زیبا جلوه میده، دعوت میکنه، میگه بیا بیا بیا، زین لهم شیطان هم بیا، هی وسوسه میاد تو دلش که این سمت قشنگه، این سمت زیبا هست، میاد گناه رو یه حالت زیبانمایی بهش نشون میده. ببینید آقای شردیجی، شما از هر گناهکاری که سوال کنید که آیا اون گناهی رو که داری انجام میدی در نگاه زشت یا زیبا، چی جواب میده؟ در نگاه اولیه،
بله،
گناه رو زشت میدونی یا زیبا؟
بله زیباست، معمولاً میرم به سمت.
آیا لذت داره یا نداره؟
بله قطعا.
اگر سوال کنی از این که اگر خداوند این رو مجاز میکرد ادامش میدادی یا نه، یعنی حرمتش از روش بر میداشت،
بله،
ولی میگفت کار خوبی نیستا، اما حرمت رو برداشتم، بهترین است که انجام ندی، آیا میرفت انجام میداد، ترک میکرد؟
میرفت. بله.
چرا؟ به لحاظ این که جذابیت های سوری ظاهری داره، یه بزک ها و قشنگی ها و آرایش های ظاهری رو شیطان بهش داده، در واقع زشته، در واقع قشنگ نیست.
یعنی یه جوری این دو مطابق فطرت ما نشون میده؟
احسنت. یعنی میاد میگه همون زیبا طلبی که جزء فطرتت هست اتفاقاً مصداقشه. دروغ رو مثلا میاد میگه نه اینجا اگر بگه ایبی نداره، این دروغ مصلحت آمیزه، در حالی که کجا مصلحت آمیز بود، مفسد آمیزه، اما این رو به مصلحت داره. غیبت میکنه میگه حالا غیبتش نباشه صفتشه، داره آبروریزی میکنه، آبروی مؤمن رو داره میبره، اما به عنوان اینکه میگه نه من دارم افشاگری میکنم تو بحثای سیاسی، یا مثلا میاد تو بحثای حوزه‌های خانوادگی میگه نه درد دله، تحت عنوان درد دل، یا اینکه میگه نه ببین خیلی فشار رومه، میخوام برای شما بگم که یه مقدار آروم بگیرم. خب ببینید اینا همون بزک‌هایی است که داره به گناه انجام میگیره.
از امروز شیطان خیلی از دستون عصبانی میشه. شیطان دستش رو میکنی نتاسی اینجا.
اتفاقا همینطورم هست. هر کجایی که بخوای علیهش حرف بزنی، اینو که فهمیدید نکته جالبی است. یه وقت من تو بحثای ضبطای رادیویی چند سال قبل داشتم اتفاقا بحثای در زمینه شیطان ضبط میکردم. حالا این همه ضبط کرده بودیم، هیچ مشکل پیش نیامده بود. تنها هم بودم توی اتاق داشتم ضبط میکردم برای رادیو معارف.
بله.
بحث شیطان و دست شیطان رو کردم، این بحثی که ما تمام کردیم، من نوار رو چک میکردم ببینم که قصه چه قراره. دیدم به یه مشکلی برخورد کرده. حدود 45 دقیقه وقت من رو گرفت تا فهمیدم که هیچ مشکلی پیدا نکرده، ولی هیچ من رو سر کار گذاشت. عجب. گفتن لعنتی بالاخره تقاضا گرفتی و ما علیه تو گفتیم تا ما رو سر کار گذاشتیم. ولی واقعا طرحهای شیطان رو آجو خیلی نمیخواد روشن بشه.
بله.
و هر چی که بیشتر روشن میشه و مردم خوب ما آگاه میشن ازش فاصله میگیرن، مسلما غضبناک میشه. شبیه شیطانای بیرونی، شما الان طرحهای آمریکایی ها رو، طرحهای شیاطین بشری رو، هر چی که توطئه هاشون رو بیشتر برای مردم دنیا میگید و مردم دنیا رو آگاه تر میکنی، چه اتفاق میفته؟ اونا عصبانی تر میشن دیگه. شیطان جنی هم همینطوره، فرق نمیکنه.
شیطان ها که زیاد شدن تو این دور زمونه، ماهواره ای، اینترنتی، جنی، انسی به قول شما، آنلاین، آفلاین، هر چی که حالا اسمشو میخواید بذاریم، اصلا دنیا شده میدون مین دیگه. هر طرف که نگاه میکنی یه شیطان هست که مین گذاشته. خیلی خوبه تو یک جلسه اگر بشه یک کلاس شیطان شناسی بذاریم، چون وقتی شیطان و هر باهاش رو، سیاست هاش رو ما بشناسیم، خیلی راحت تر میتونیم باش مقابله بکنیم، یا حتی به نقاط ضعف خودمون خیلی راحت تر میتونیم پی ببریم، و اون وقته که خودمون یک سدی، یک مانع ایجاد میکنیم در برابر حربه‌های شیطان. البته خب خیلی از ماها فرق وسوسه های شیطان رو با هواهای نفس خودمون نمیدونیم، یعنی نمیدونیم چه بخشی از بدی هامون باعث و بانی شیطانه، چه بخشیش خودمونیم. اینم باز نکته ایست که شاید بشه در یک فرصتی بهش پرداخت. ولی با توجه به اینکه دو سه تا سوال دیگه هم هست و من خیلی مشتاقم که به این سوالات هم پاسخ بدید، فقط یه نکته ای رو زمینه سوال قبلی من عرض بکنم، و اون همین که حالا بحث شیطان رو انشالله من درخواست میکنم از شما که یک وقتی بهش بپردازیم. این خیلی از بینندگان عزیزمون گفتن که شما بارها و بارها از حقوق والدین میگید، چرا از حقوق فرزندان کمتر صحبت میکنید؟ بالاخره پدر و مادر هم در قبال ما وظایفی دارند. اینکه یک آقا پسری برای یک دختر خانومی معنویت رو یه جور دیگه جلوه بده، به واسطه صحبت کردن با ایشون بار معنوی و عباداتیشون یک رنگ و بوی دیگه بگیره، آیا اینجا کمکاری از طرف والدین و از طرف پدر مادرها نیست؟ آیا حقوق معنوی از جمله حقوق فرزندان نیست؟
ببینید، سه تا عرصه در این مسئله باید مورد بحث قرار بگیره. یکی خود فرد، خود فرد، این جوان عزیزی که احیانا کمبود محبت داره، کمبود آگاهی، کمبود تأمین احساسات معنوی از ناحیه جامعه، از ناحیه خانواده، بالاخره خودش مسئوله. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم پدر مادرها کم گذاشتن، اگر گفتیم جامعه کم گذاشتن، مجوزی برای کار جوانها
نمیشه.
یک، که خود جوان باید بالاخره هوای خودش داشته باشه. عرصه دوم عرصه خانواده است. یعنی واقعا پدر مادر نقشه بسیار سنگینی در این زمینه دارن. به نوعی شدید یکی از مشکلاتی که امروز تو خانواده های وجود داره این است که نوعا پدر مادرها با فرزندانشون رفیق نیستن، دوست نیستن. یعنی گره های عمیق قلبی و عاطفی با هم دیگه ندارن. صورت ظاهر کنار هم دیگه هستن، اما اینکه این پسر، این دختر راحت بشونه کنار پدر مادرش، بتونه حرف دلشو بزنه، متاسفانه اینجور نیست. یعنی از بچگی پدر مادرها سعی کردن نوعی غلبه بر بچه ها داشته باشن، با این نوع به اصطلاح قدرتمندی و قلدری خواستن بچه را بیارن بالا، در حالی که باید از همون اوان کودکی، در همون ابتدای بچگی با بچه رفیق بشن، دوست بشن، بازی کنن.
خیلی بخششو برمیگرده به حیای ما ایرانی ها، ببینید حیا
نه 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 اینجا حیا غیر از مسئله برخورد کودکان با کودکی. در روایت داریم من کان فی بیتهی سبیون سبا، کسی که بچه تو خونشه باید بچه بشه. من کان فی بیتهی سبیون فلیتساب بله، کسی که بچه تو منزلشه باید رفتارشو در حد بچگی بیاره پایین. منتها پدر مادر یه بچه عاقلی هست، بازی با بچه شون بله. اون بچه یه بزرگ کم عقلی است، یعنی بالقوه عقل داره، بزرگه، اما فعلا نداره. اما این پدر مادر فعلا دارن، اینو باید بیاد خودش همسط این بچه کنه تو بازی، دست بچه رو بگیره تو فضاهای بازی، ببردش بالا، اخلاق، مسائل اجتماعی، برخورد با مشکلات، قانون، برنامه ریزی، نظم، انضباط، مسائل مذهبی، همه رو تو این فضا بهش یاد بده. خب نوعا از ابتدای کودکی اینطور نیست. یواش یواش بین این بچه‌ها در مسیر رشد طبیعی که دارن با پدر مادر فاصله میافتن، بعد میاد تو مرحله جوانی کم کم رهاش میکنه، یعنی فقط برمیگرده ازش هی توقع داره، احترام پدر نگذاشتی، احترام مادر نگذاشتی، در حالی که این گام به گام، قدم به قدم نیاز به تأمین مسائل عاطفی داره، نیاز تأمین به مسائل احساسی داره. در یه جای بود من برای دختر خانم‌ها جلساتی در شهرستان بود صحبت می‌کردم، چندین سال قبل بود، بهش گفتم این لبخندایی که احیانا جوانایی که توی خیابون بهتون میزنه، این لبخند محبت نیست، این دام اسارته، میخواد تو رو اسیر خودش بکنه، نه اینکه واقعا تو رو دوست داره. یکی از دختر خانم‌ها نوشته بود که فلانی در بس حرفتو قبول دارم، اما من چی کنم که تو محیط منزل لبخند از پدر مادرم نمیبینم، پدرم با چهره خسته میاد، مادرم با برخورد افسرده باش روبرو میشه، یکی گذاشته دست رو پاش، یکی گذاشته دست رو کمرش، یکی گذاشته دست رو سرش، یا سرشون درد میکنه یا کمرشون درد میکنه یا پاشون درد میکنه یا دارن مینالن، خب این در ناله های جسمشون، یا از وضعیت درون خانواده و برخورده بد اخلاقی با هم مینالن. این جواب گفته خب تقصیر من چیه؟ من نیاز به لبخند ندارم، من نیاز به عاطفه ندارم، من نیاز به محبت ندارم، کی باید اینا رو به من یاد بده؟ کی باید من رو تأمین بکنه؟ ببینید؟ خب این پدر مادر درست خسته کاره، مادر در محیط منزل گرفتاری های خاص خودشو داشته، اما باید جفتشون توجه داشته باشن که اینها یه پسر دارن، یه دختر دارن، یه انسان جوان نوجوانی دارن که دارن در دامنشون میپرورونن. فقط این نیست که سفره رو پهن کن غذا رو بذار جلویش، باید سفره دلت هم باز کنی، این جوانت رو در دلت پذیرای او باشی،
به در واقع نیازهای عاطفی جوانهاشون رو بشناسن، بتونن حداقل تأمینش بکنن، تأمین بکنن.
بله، از همون دوران کودکی بیاد بالا. بنابراین اینم عرصه دوم که واقعا پدر مادرها بدون تعارف، بدون تعارف باید قبول بکنیم که نسبت به فرزندانمون خیلی کوتاهی میکنیم. یعنی اون نظام زیبای تربیتی که در قرآن ما، در روایات ما وجود داره، شما بده خوب یه آمار بگیرید، یه تحقیق میدانی بکنید توی کوچه و بازار، ببینید چند نفر از پدر مادرها واقعا به مسائل تربیتی اون گونه که باید تخصصی آگاه باشن آگاه هستن. از قبل از انعقاد نطفه، در انتخاب همسر، در انعقاد نطفه، در دوران بارداری، در هنگام تولد، در مقاطع مختلف سنی، ببینید برای یک گیاه، یک درخت رو مثلا یک کشاورز بخواد بکاره در زمین، چقدر میره اطلاعات تخصصی کسب میکنه. اما برای کاشت یک انسان،
بله،
چقدر واقعا پدر مادرها، چقدر جوانهای ما میرن دنبال تحقیق که این مسئله یاد بگیرن، که بگه آه من میخوام ازدواج کنم. ازدواج کردن یعنی چی؟ من میخوام دارای فرزند بشم. دارای فرزند شدن سیستمش، مدلش، راه و رسمش کدامه؟ خب ببین اگر قرار شد که ما بلا نسبت محفل و مجلس و بدور از محضر و مجلس کشوری که الان داریم، اگر قرار شد روابط زن و مردی این حیوان باشه، یعنی صرفا عامل و انگیزش ارضاء قوای جنسی باشه، خب مولودش و نتیجهش غیر از مولود حیوانی از کار در بیاد. نظام برخورد انسانی و ازدواج انسانی مدل غیر از گونه حیوانی داره، اون برای ارضای شهوتشه، اما این برای تولید مثلشه. یعنی ارضای شهوت غرض اصلی قوه جنسی نیست، این رو خداوند گذاشت برای تولید نسل، برای بقای نوع، برای بقای نوع انسان‌ها این رو گذاشت. اما آیا از این زاویه ما بهش نگاه میکنیم؟ برابری عرصه دوم عرصه خانواده ها هستن که باید به مسائل تربیتی، به مسائل اخلاقی، عاطفی، احساسی فرزندان بیشتر توجه کنند. مسئله سوم و عرصه سوم محیط جامعه است، محیط فرهنگی جامعه است. یعنی واقعا خلأهای رای شریعتی ما در مسائل مختلف داریم میبینیم، در دانشگاه میبینیم، در جامعه میبینیم، در صدا و سیما داریم میبینیم، خلأهای وجود داره که این خلأها بالاخره اون جوانا اون نیازی رو که دارن تأمین نمیشه، میاد تو محیط خانواده با اون بعضن محیط به نوعی بیگانه و یا خسته و تلخ و افسرده برخورد میکنه، میاد تو محیط جامعه، فضای فرهنگی جامعه، فضای معنوی جامعه اونگونه که باید تأمین بکنه تأمین نمیکنه. خب اینجاست که کم میاره، کم میاره، میخواد این خلأ رو به وسیله یک انتخاب خودش یا اقدام خودش میخواد اقدام بکنه و پر کنه. اینجاست که به لحاظ تجربه نداشتن، آگاه نبودن، معیار در دستش نیست، نپخته و خامه، میاد گزینه‌ای رو انتخاب میکنه برای تأمین اون احساسات و عواطفش که متاسفانه گمینه گرفتارش میکنه.
بله، بسیار متشکرم، خیلی بحث خوبی شد، خیلی استفاده کردیم حاج مهندسی، حتما بینندگان عزیزمون هم استفاده کردن. میگفت هر وقت شیطان اومد سراغت با برو پیش خدا شکایتشو بکن، شکایت نامش رو هم بده امام سجاد بنویسه و تنظیم بکنه. آدرسش هم بهت میگم، صحیفه سجادیه مناجات شاکین برزه. بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز هم مهمون خونه هاتون هستیم. به یک دو تا سوال میپردازیم، اگر احیانا نرسیدیم این مژده رو بهتون بدم که جلسه آینده ما با حضور آقای مهندسی انشاءالله همش به پرسش و پاسخ به سوالات شما خواهد پرداخت. دو تا سوال من میخونم، این زمینه میکنم هر دو رو با هم که از وقت بیشتر استفاده بکنیم. نزدیک به یک ساله که واقعا توبه کردم و یک مسلمان واقعی شدم، مبارکتون باشه، ولی اخیراً شنیدم که تا زمانی که حقی برگردن داشته باشی نه توبت قبول میشه نه عباداتت، در حالی که چندین سال طول میکشه تا من این همه نماز و روزه و گناهانی که کردم رو تسویه حساب بکنم با خدا. لطفاً بگید آیا عبادات من پذیرفته میشود یا خیر. سال دوم، سلام، ممنون از برنامه خوبتون و حرفهای شنیدنی حاجای مهندسی. عذاب وجدان گناه گذشتم قلبم رو به درد میاره و زندگی رو برام سخت کرده. خواهش میکنم دخترتون رو راهنمایی کنید.
ببینید، این که عذاب وجدان رو گفتن اول به دومیش بپردازیم، این است که اگر یادتون باشه در یکی از برنامه ها به این مطلب اشاره شد که ببینید عذاب وجدان از چه جهت؟ از این که من شرمنده ام گناه کردم و بی ادبی کردم، این که چیز قشنگی است، ولی از این که چیکار کنم که حالا اگه خدا گیر داد به ما رو رها نکرد چیکار کنیم، از این جهت دارم عذاب میکشم. مکرر گفتیم که هیچگاه خداوند به بنده ای که برگشته گیر نمیده. خداوند باب توبه رو باز کرده. نمیدونم بینندگان عزیز، دیشب یه تکی از فرمایشات امام رو در سال 60 بود پخش میکرد، در وقتی که اون اطلاعیه رو جبهه ملی داده بود که قصاص رو حکم غیر انسانی معرفی کرده بود، امام فرمود اگر توبه کنن بیان تو رادیو بگن که این از ما نبوده، باب توبه بازه. بعد فرمود اونقدر باب توبه بازه که اگر انسان پیغمبر رو هم بکشه اما بعد توبه کنه خداوند میبخشدش. برابر از این جهت ترسی نداشته باشیم. اگر گناه کردیم دست از گناه برداریم، تکرارش نکنیم و همین حسای قشنگی که منعکس میکنن این نشانه توبه است. یعنی اینکه بعدشون اومده از اینکه عمل انجام دادن، الانم که انجام نمیدن مصمم هستن که در آیندهم انجام ندن. خب این معنای توبه همینه، سه رکن توبه همینه. خب وقتی خدا این همه وعده داده با آغوش باز پذیرا هستم، بندگان گناهکارم، حتی به گناهکارم فرمود بندگان من، قل یا عباد الذین اسرفوا، ای بندگان من که گناه کردید، خلاف کردید، خطا کردید، برگشتید، منم برمیگردم. یعنی من کاری ندارم به شما که گیر بدم که چرا شما خلاف رفتید. نه، پس عذاب وجدان از این ناحیه نداشته باشیم و خیلی هم شاکر باشیم و خوشحال باشیم از اینکه با آب توبه خودمون رو پاک کردیم، الان در پیش خداوند پاک و شسته هستیم. یک مسئله
اون بحث تسبیح حساب با خدا
و اما تسبیح حساب با خداوند که در قسمت سال اول بود، این بود که از اونم نگران نباشیم. عباداتی ترک کرده، 20 سال 30 سال نماز نخونده، خب از الان تصمیم بگیره بخونه. هر دفعه لازم نیست که یک جا بنشینه با خدا تسویه حساب بکنه، که یک جا بنشینه 30 سال 20 سال نمازش رو مثلا بخونه. هر دفعه 2 رکعت نماز صبح قضا میکنه، 4 رکعت نماز ظهر قضا میکنه، 4 رکعت نماز عصر قضا میکنه، مغرب و عشا رو قضا، هر دفعه که داره با نمازش میخونه، یه وقتی حال بهتری داره بیشتر قضاشو میکنه، وقتی نداره نمیکنه، میذاره برای بعدن. قضا نماز واجبه اما فوریت نداره که حتما باید الان انجام بدی. خب وقتی که این آدم توی این فضا قرار گرفت، داره نمازه یومیش رو میخونه، نماز قضاهایی که میگه به گردنم هست، حقوقی که به گردنم هست، اینا هم هر دفعه که واقعا حسالی داره داره انجام میده. طبیعت قضیه وقتی خداوند ببینه چنین بنده ای رو، اگه چیزی هم تتمش مون، مطمئن باشی که خداوند مورد عفو قرار میده. چرا؟ به لحاظ این که حالا یا وصیت میکنه در آخر عمرش بر این که اگر موفق نشد انجام بده، وصیت میکنه برای من 1 سال 2 سال هرچی نماز استیجاری بگیرید بخونید، و از اون طرف هم لازم نیست که انقدر نماز بخونه تا یقین کنه تکلیفم انجام گرفته. نه، به اون مقداری که یقین داره، بعض وقتا میخونده بعض وقتا نمیخونده، به اون مقداری که یقین داره بخونه، به اون مقدار کافیه. برای من جای هیچ نگرانی نیست، جای هیچ غصه‌ای نیست. قصه این است که ما گناه کنیم، این قصه است، و الا از گناه پاک شدیم، برای جبران گذشتمون، برای ارتباطمون با خدای متعال، نه گرفتار عذاب وجدان بشیم نه چیزی.
رد پای شیطان انجام شده.
بله دیگه، میاد اون مایوس میکنه. میاد میگه با این همه نماز روزه بدهکاری میخوای چیکار کنی؟ باید بهش بگم به تو رفتی نداره. من با اون کسی که رابطه برقرار کردم، اون راه رو باز گذاشته. تو کی هستی که از سر راه رسیدی و داری میخوای منو مایوس کنی؟ نه خیر، خدای من خیلی مهربونه. کارایی هم که به تأخیر افتاده راهش بهم نشون داده، گفته یواش یواش انجام بده، بیا جلو. من در باز گذاشتم. بله، این القاعات و این وسوسه هایی که انسان میخواد نگران کنه، این عذاب وجدانت چه میکنی؟ 30 سال گناه کردی، حالا به خیالت با یه توبه کردن پاک درست میشه، پاک میشی؟ اینا از القاعات شیطانه. برای که با توبه کردن پاک میشم، خدا و پیغمبر من وعده داده، این همه روایات به من وعده داده، برای که پاک میشم چرا پاک نشم؟ بله، این وسوسه های شیطانی رو باید از خودمون دور کنیم، یه فضای زیبا و قشنگی رو فراهم کنیم. و یه نکته رو من نمیدونم چقدر وقت هست،
وقتمون تموم شده جو،
یعنی هیچ وقت ندارم که این نکته رو من بگم.
نه خیر، ظاهرا نه، من یادداشت میکنم
حتما یادداشت، که این نکته رو محمد اشاره کنم که خب حالا این بچه‌های ما، جوان‌های ما خلافی کردند و حالا برگشتن، وظیفه خانواده چیه، وظیفه جامعه چیه، این رو ان شاء الله حتما باید اشاره کنم.
خیلی ممنون و متشکرم حضور مهندسی، خیلی زحمت کشیدید، خیلی استفاده کردید. به اتفاق جای مهندسی از حضورتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره، انشاءالله هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه تا طلوع دوباره خورشید. سلام حاجو، خسته
نباشید.
خداوند، خطا سرزمین بندگیم را فتح کرده بود و مرزهای انسانیتم را گناهان به تاراج می بردن، و در این هیاهو مردمان چشم انتظار پاسخ پیکی که توبه ام به سویت فرستاده بود تا بپذیری و نجاتم بخشی از این یکمای درون. دستهایم به نظر پذیرشت صدقه می دادند تا شاید که ناگاه مهربانی تو آینه شد و نوری از آن از مرز من و خطا و گناه گذشت و به توبه ام رسید. خداوند، هنوز هم به یادگار دارم آن آینه را، و من و اعمال و مردمان چشم همه در آن پیدایم و میدانم که تو میبینی و بر تو پیداست آنچه در آینه بر من و مردمان چشم پوشیده است.
تو پیداست
و آینه که نه تصویر مرا، که خود مرا به سمت تو و آسمانت بازگشت می‌دهد تا در محضر تو شماره کنم عدد نیک و بدی را که با خدا بردم. خداوند نزدیک تر از من.